گفتم که البته حالا هر سه رو با هم تبریک گفتم روز مباهله، که روز رویارویی حق و باطل بود و به معنای واقعی همسنگ با قدیر، کمتر از قدیر نیست روز مباهله، اون رو هم خدمتون تبریک گفتیم. فقط تا این حد عرض بکنم که مباهله دیروز بود، نه اشتباه برداشت نشه. فکر میکنم فرهنگسازی در این حوزه، در حوزه حقانیت دین اسلام، به اندازه تلاش برای نشر معارف حقه خاندان اطرت اهمیتش باشه. بنابراین امروز و دیروز و فردا نداره، یک حقیقتی است در آیین مقدس اسلام، حقیقت مباهله. همچنان منتظر پیاماتون هستیم در باره بورس، سرمایه گذاری در این حوزه. اگر نکته‌ای هست که فکر میکنید در قالب سوال بپرسید، یا اگر نکته‌ای راهنمایی کنید به ما، خوشحال میشیم به سامانه پیام کوتاه ما پیام بدید. 301035 تلفن ما هم 2786-1035. از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید مشارکت بفرمایید تو برنامه. اما موضوع انحصار کسب و کارها در فضای مجازی، تو فضای غیر مجازی، یعنی فضای حقیقی که الان ما باش مواجه هستیم، بعضی از صنایع هستن که متهمن به این که انحصاری اند. بنابراین شورای موسوم به شورای رقابت جلوی این انحصار رو باید بگیره. میدونیم که در حوزه فولاد اینجوری هست، در حوزه خودروسازی هست، حالا شاید پتروشیمی ها اینطور نباشن، اما هستن برخی صنایعی که انحصاری به شمار میان و شورای رقابت ورود میکنه به این عرصه. این نهاد فقط خواست ما هم نیست، خیلی از کشورهایی که اینجوری هستن، یعنی این انحصار درشون وجود داره، شورای رقابت این کار رو میکنه. میخوایم ببینیم تو حوزه فضای مجازی هم آیا این انحصارها وجود داره یا نداره. صنعتی که، یعنی کسب و کاری که نوپاست و ما یه انجمن کسب و کارهای اینترنتی داریم، یه اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی داریم که اتحادیه وظیفش دادن مجوزه. آقای دکتر نجفی سولاری، کارشناس محترم فضای مجازی و استاد محترم دانشگاه، و جناب دکتر سید هادی سجادی، معاون محترم اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، دو مهمانی هستند که این رو برای ما بیشتر باز میکنن. آقای دکتر نجفی سولاری، سلام بر شما.
سلام بر شما و همه شنوندگان عزیزتون در این روز خوب و میمون.
خیلی متشکرم، زنده باشید. آقای دکتر سجادی، خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما هم.
خیلی ازتون ممنونم. آقای دکتر نجفی سولاری، بفرمایید که آیا سندی در این حوزه آماده شده که موضوع انحصار کسب و کارها در فضای مجازی رو کاهش بده؟ آیا قرار هست که تو حوزه کسب و کارهای فضای مجازی هم یه شورای رقابتی ورود بکنه؟ قرار چه اتفاقی تو حوزه بیفته؟
مطلب که شما مطرح می‌فرمایید، بله، میخوام بگم اول در خود فضای واقعیت اینه که هنوز انحصار به شدت رواج داره
و شورای رقابت کاری ازش بر نمیاد.
نه، حالا من به عنوان نمونه خدمت شما عرض بکنم. مثلا شما فکر میکنید در حوزه واردات بعضی از کالاها،
بله،
که دست دو سه نفر یا پنج شیش نفر،
نهاده های دام و طیور،
بله
بله،
بنابراین اساسا برمیگرده به این که حالا در فضای واقع در جهان عینی ما چقدر بتوانیم اون مسائل ضد انحصار رو یا ضد تراست رو عمل بکنیم. یک ویژگی فضای مجازی داره و حسنش به این هست که میتونه شفاف سازی کنه دولت ها رو. یعنی اگر دولت الکترونیک یا دولت هوشمند به معنی واقع حاکم شود، مردم به اطلاعات مربوط به کسب و کارها به راحتی دسترسی دارند.
خب
و خوشبختانه در ارتباط با دولت هوشمند این قاعده و قرار هست و قانون هست که باید همه اطلاعات مربوط به فعالیت ها رو در سامانه ها قرار بده و مردم اون دسترسی داشته باشند. حتی در یک مرحله ای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یک قانون رو برد مجلس که در ارتباط با این که خبرنگاران، مطبوعات، رسانه ها آزاد باشن از جهت اختیار تام بهشون بدن از جهت دسترسی به اطلاعات دولت. گردش آزاد اطلاع. پس یک وجه مثبت فضای مجازی اینه که میتواند دولت الکترونیک رو شفاف کنه و مردم ببینن که چه خبره، کسب و کارها به چه شکلی داره حرکت و پویش و روشش میکنه. یک وجه مثبت دوم داره و این به نظر من در مورد عزیزانمون که شنونده ما هستن اگر عنایت بکنن، خیلی از مشاغل، خیلی از کسب و کارها، خیلی از خدمات اگر در فضای واقعی هم انحصار دارد، افراد با استفاده از توانایی مجازی میتونن وارد اون کسب و کارها بشن، میتونن فعالیت بکنن. مثلا در حوزه توزیع کالا، ببینید اگر یه جایی مثل یک شرکتی که حالا اسم نمیارم چون تبلیغات میشه،
بله،
در ایران ایجاد شده و بعضی ها فکر میکنن که انحصار داره، افراد میتونن در حوزه کالا خودشون سرویس دهنده باشن، میتونن سامانه ایجاد بکنن و بگن که آقا ما اینو توزیع میکنیم. مثالشو میزنن، یه تعداد از جوانای خوشفکر اومدن نان تازه رو برای صبح تهرانی ها از حالت این که در دکون اون وای مردم بخوان برن اون رو برداشتن. یعنی چه؟ یعنی شما در خونتون میتونید نون تازه صبح اول وقت با استفاده از سامانه که ایجاد کردن
بله،
توسط این گروه دریافت کنید.
بله.
پس تو حوزه توزیع میشه انحصار رو برداشت.
درست.
در خدمات متعددی میشه به جای این که یه عده خاص این کار انجام بدن، دست بازه. این توانایی و امکان فضای مجازی است که
بله،
هر کسی میتواند در ارائه خدمت ها وارد بشه، خدمت بکنه و اون خدمت دادن رو از انحصار یه عده خاص خارج بکنه.
متشکرم آقای دکتر نجفی.
اما تأکیدم اینه که آیا ما در فضای واقعی توانستیم بعض از انحصارات رو و اینکه فقط چند نفر زیمت خرند رو بشکنیم؟
متشکرم.
اگر واقع نشه، در فضای واقعی هم، در فضای مجازی هم همون وضعیت ادامه پیدا.
متشکرم آقای دکتر سجادی.
بله بله،
توضیحات آقای دکتر نجفی رو شنیدید.
بله.
اگر سندی در این زمینه داریم تنظیم میکنیم. بله. و تنظیم کردیم.
بله.
مشروط به این هست که ما در فضای واقعی همین انحصار رو بتونیم. بله. بشکنیم، وگرنه در الگوی واقعی ما وقتی ما مثلا واردات نهادهای دام و طیور ما 80-85% دست چند نفر، دست یکی دو نفره، قاعدتا اگه تو فضای مجازی هم بیاد، تو فضای مجازی هم تغییر چندانی درش اتفاق نخواهد افتاد. شما این رو قبول دارید این نقد آقای دکتر نجفی رو و معتقدید سند مقابله با انحصار کسب و کارها در فضای مجازی میتونه کاری رو پیش ببره یا خیر؟
بله، من مجدداً سلام عرض میکنم.
درود بر شما.
خدمت شما عرض کنم که همونطوری که شما در ابتدای فرمایشتون بیان داشتید، ما مطابق فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 تحت عنوان منع انحصار و تسهیل رقابت، شورای رقابت رو در واقع دستشو باز گذاشتیم که تو بحث انحصار و بحث حالته مربوط به ضد رقابت مداخله کنه و اتفاقا قانون خیلی خوبی هم هر جز قوانین خوبیه که بین کشورهای مختلف ما این رو داریم. و حالا دو بحث های غیر فضای مجازی من خیلی نمیخوام اظهار نظر کنم، ولی مطلقا فرمایش آقای دکتر رو من حقیقتا نمیتونم بپذیرم، چرا که ما تو همین مدتی که قبل از اینکه ما حتی سندی منتشر کنیم، شورای رقابت در چند تا پرونده مربوط به انحصار در فضای مجازی و شکایاتی که بوده ورود داشته و مسائل رو حل کرده.
آقای دکتر سجادی.
بله.
همین شورای رقابت قبل از اینکه فرمایش رو کامل کنید.
من اگر اجازه فرمایید یه توضیحی بدم.
بله بفرمایید.
ما از منظر اینکه قانون کامل هست،
بله،
ما اذعان داریم به اینکه قانونشون خوبه، خیلی خوبم دارن کار میکنن، به خصوص در چند پرونده فضای مجازی خوب عمل کردن. اما فضای مجازی خصوصیاتش و مشخصاتش، پیامدهاش قدری متفاوت از دیگر فضاها، به خاطر همین ما اومدیم به عنوان در واقع اینکه کمک کنیم به شورای رقابت در کمیسیون عالی تنظیم و مقررات فضای مجازی بحث‌های مفصلی کردیم و سندی رو در واقع احسا کردیم، بعد فرستادیم که تاییدم شد در توسط رئیس جمهور و ابلاغ شد به شورای عالی شورای رقابت. بر اساس این سند ما در واقع برای شورای رقابت ابعاد مسائلی که در حوزه انحصار فضای مجازی رقابت در بحث فضای مجازی وجود داره و معیارهایی که ممکنه کمک کنه به اونها در تصمیم گیری و همینطور یک کمیته تخصصی مشورتی رو شکل دادیم که بتونه کمک کنه به شورای رقابت برای حل و فصل پرونده های مربوط به انحصار و ضد رقابت. شاید در ابتدای فرمایش شما گفتیم که آیا واقعا ما مصادیقی داشتیم برای این حوزه؟ بله، ما در کشور مصادیق زیادی رو داره به وجود میاد توسط بعضی از سکوها و پلتفرم‌ها که و نمونه بودند بعضی از سکوها که سکوهای رقیب رو از گوشی‌های مشتریان در واقع اپلیکیشنشون رو بیرون منداختن و نمیذاشتن اونا کار بکنن. اینها شکایات مطرح شده یا حتی تو نصف یا واقعا پیش نصف بعضی از نرم افزارها روی بعضی از در واقع پلتفرم ها اجازه نمیدادن، بعضیا انحصاری نصب شدن و بقیه رو اجازه نمیدادن و این بحثا در گرفت. تو دیگر کشورها هم این موضوع به شکل جدی مطرح شده، یعنی توی کشورهای دیگه هم انحصار سکوها مسئله داغیه و این مثلا ما تو کشور این رو بررسی کردیم و توی در واقع مذاکرات متعددی که داشتیم، جلسات تخصصی خیلی خوبی که برگزار شد، نهایتا به یک سندی رسیدیم که این سند ابلاغ شده و الان مانیفست در واقع یا اون سندی که شورای رقابت بر اساس قوانین خودش به تکمیلی این که کمک کنه به تشخیص انحصار، کمک میکنه به مصادیق اون موضوع و معیارها، اونها رو تهیه کردیم، هم کسب منتشر شد در سایت مرکز ملی فضای مجازی مجازی.ir این سند هست، هم کسب و کارها مطلع شدن، کسب و کارهای فضای مجازی، که شورای رقابت از این بعد بحث انحصار و ضد رقابت رو در فضای مجازی چجوری بهش نگاه میکنه و چه شاخصهایی بهش فکر میکنه، هم اونا آماده میشن خودشون رو در واقع آماده، یه نوع آماده سازی برای اونا هست که فردا مدعی نشن اینا مشخص نشده بلکه روشن و شفاف شده و هم شورای رقابت در واقع یک سند فنی داره در چارچوب قوانین خودش که بتونه این مسائل رو حل کنه. اگرچه ما هنوز خیلی با مصادیق انحصار و بحث‌های ضد رقابت تو کشور در فضای مجازی مواجه نشدیم، ولی در واقع روند شروع شده و نمونه‌هایی شکل گرفته و ما این کار رو انجام دادیم که انشالله بتونیم در آینده هم جلوی اونها رو در واقع به نوعی آگاهی دادیم که گرفته بشه و نرن کسب و کارا بزن تو اون فضا و همین که قواعد لازم وجود داشته باشه برای اینکه یه مواجهه در واقع قانونمندی با این مسئله پیش بیاد
ان شاء الله. فقط
من یه سوال از
بفهمید آقای نجفی
سجادی عزیز دارم. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای سجادی و همه دوستان مرکز ملی. این که فرمودید خب اقدامی شده و راهنمودی دادید به شورای رقابت و سندی تنظیم شده، من یه سوال ساده دارم. الان مردم ایران دارن اینترنت بسیار گران قیمت رو به دلیل اینکه شرکت زیرساخت و سرویس دهنده های اینترنتی انحصاری دست چند نفر که سازمان تنظیم مقررات این انحصار رو اختیارش داده به اون چند نفر، الان مردم ایران در مقابل این گران فروشی بیش از حد چی حامیشونه؟ اگر انحصار نبود که این اتفاق نمی‌افتاد. که اگر شما تنظیم فرمودید که مثلا شورای رقابت وارد بشه، اصلا اختیار داره شورای رقابت وارد بشه دیگه؟ آه چه بلایی سر مردم در ارتباط به گران فروشی اینترنت انجام میدی؟
بفهمید آقای
سجادی. بله بله. این انحصار کی رفع میکنه؟
ببینید اولا که تو فضای اینترنت، عرضه اینترنت در کشور اصلا انحصار وجود نداره، یعنی ما انواع اقسام اپراتورها و در واقع شرکت های اپراتوری این زمینه داریم که دارن کار میکنن و مردم هم مختارن از در واقع اپراتور مختلف اینترنتشون رو دریافت بکنن. این که همشون با هم هماهنگ کنن، مثلا یه تعرفه رفته شدن، خب سازمان تنظیم مقررات هست، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات وزارت ارتباطات مداخله کرده و الان مسئله داره حل میکنه و اگر مسئله از طریق رقابت و شورای رقابت باشه قطعا پرونده اجرا میشه به اونجا، ولی سازمان تنظیم مقررات اختیارات داره و الان ورود کرده و داره در واقع موضوع رو حل میکنه و قبلا هم همینطور بوده تو بحث تعرفه ها، تعرفه های ارتباطات نهاد قانونی مشخصی داریم. اونجایی که ما تو این سند در واقع پیگیریش هستیم بحث پلتفرم ها هست. پلتفرم ها الان تو کشورهای دیگه هم مثلا آمازون، گوگل، اپل، نمیدونم از اما شما که سکوهای انحصاری بزرگی که تو دنیا وجود داره، اینا هم تو مثلا کنگره آمریکا تو همین ما چند روز گذشته 4 تا از این مدیرعامل ها اینا رو خواسته و از هر کدوم ده ها سوال کرده که روند انحصار اونها رو شفت بده. این چیزی که ما تمرکز داریم روش بحث انحصار فعالیت های پلتفرم ها هست، سکوهای دیجیتالی هست. ارتباطات با اینترنت متولی قانونی مشخصی داره که سازمان تنظیم مقررات و به خوبی هم داره به پیگیری میکنه و نظارت میکنه که موضوع رو ساماندهی بکنه و اگرم باز شکایتی باشه که کسی شکایت بکنه به شورای رقابت در مورد فعالیت انحصاری این حوزه، بازم اونا اختیارات دارن که این کار رو ورود بکنن. من قانونی نداریم
بچه‌ها،
که بوده نه
مصادیقی
هست که
پیگیر
هستم و این کار رو دارن.
بفهمید
آقای دکتر نجفی، اینکه بنده عرض کردم اصلا در ذات فضای مجازی ضد رقابت وجود دارد، یعنی خود فضای مجازی ویژگیش اینه که پلتفرم‌های مختلف، کسب و کارهای مختلف بتونن وارد بشن و خودشون خود جوش حرکت بکنن و اصلا اونجا اساسا انحصار نمیتونه به وجود بیاد. این که من اپلیکیشن بسازم بگذارم در یک مثلا مجموعه که اپلیکیشن ها رو بارگذاری میکنه، خب فعالیت هم انجام میدم، اساسا پلتفرما به دلیل ذات فضای مجازی این ویژگی رو دارن که میتونن خلق بشن توسط افراد متعدد. بله خود اصل میدونید شما جزو مصوبات شورای عالی فضای مجازی، فضای مجازی 6 تا بُعد داره، یکیش زیرساخته، یکیش محتواست، یکی سرویسه. شما الان سرویس رو داریم مطرح میکنید با پلتفرم هاشو، ولی زیر ساخت رو اصلا بحثی ازش نمی کنید. من عرضم در حوزه این حساری بودن زیر ساخت هاست. شما میفرمایید که انواع اقسام شرکت های سرویس دهنده وجود دارن، اصلا خود سازمان تنظیم مقررات به 5 تا بیشتر مجوز نداده. آره من نمیخوام وارد اسم بشم چون باز تبلیغ میشه. آیا همینها شما الان 3 تا اپراتور موبایل در کشور دارید، این 3 تا اپراتور موبایل انصافا هر نوع اقدامی خواستن با هم هماهنگ عمل کردن کسی بهش رسیدگی کرده؟ همین مورد که شما میفرمایید، آقای وزیر ارتباطات میگه ما جریمه کردیم 2 میلیارد تومان، 200 میلیارد تومان سود بردن از گران فروشی، 2 میلیارد تومان جریمه شد،
600 میلیارد تومان آقای دکتر نجفی،
600 میلیارد تومان. شورای رقابتی که شما اختیار بهش دادین، قانون وضع کردین، در شورای عالی فضای مجازی مصوبه بهش دادید و میگید اختیار بهش دادیم که وارد بشه، جاش کجاست؟
اختیار داره آقای دکتر، شورای رقابت که ما بهش اختیار نمیدیم، اختیار قانونی داره بر اساس همون فصل 9 قانون اجرای سیاست کلی هست، 44 اختیارات وسیع قانونی داره. اون چرا که ما انجام دادیم فضای سکوهای فضای مجازی ابعاد مسائلی که داره، خصوصیات ویژه‌ای که داره، مثل اثرات شبکه‌ای، بحث در واقع صرف بودن در مقیاس، ابعاد پیچیدگی‌ها و خصوصیاتی که داره، ما تو این سند در واقع این فضا رو ترسیم کردیم که در واقع الزاماتش رو گذاشتیم که شورای رقابت بتونه با زبان این سند با کسب و کارهای فضای مجازی صحبت بکنه.
متشکرم آقای دکتر سجادی عزیز،
رسالتش روشن. اگه سند دارم مراجعه کنید بخونید، خیلی دقیق سند تو سایت هست، اهدافش رو گفته و در واقع کمک شورای رقابت برای اینکه بتونه درست در بحث سکوهای فضای مجازی مدیریت بکنه بعد رقابت.
ممنونم آقای دکتر سجادی، درست میفرمایید. اما واقع مسئله اینه که ما در خصوص تعیین قیمت برای خودرو به خواست وزیر و دستور سران سه قوه اصلا شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو خارج شد، یک سال خورده ای اصلا دست شورای رقابت نبود. یعنی این شورایی که میفهمید انقدر قدرت داره، عملا یه سال در حوزه قیمت گذاری خودرو گفتن آقا برو خونت استراحت کن تا وقتت بشه. یعنی حالا شما که از سند صحبت میکنید، جایگاهی بالاتر از سند، اون نهاد قدرتمند شورای رقابت رو گفتید آقا قانون بهش اختیارات عالی داده، اما خیلی راحت یه سال تعطیلش کردن، گفتن آقا برو فعلا خودروسازا میخوان یه حالی به مردم بدن. ممنونم آقای دکتر سجادی، براتون روزی موفقیت میکنم.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
آقای دکتر نجفی سولاری، از شما هم به نهایت سپاسگزارم.
من البته من تشکر میکنم از آقای سجادی، ولی اینکه فقط تو حوزه پلتفرم ها ما تو بحث ضد انحصار صحبت بکنیم، این همه مشکل فضای مجازی رو حل نخواهد.
آقای دکتر، اصلا بحث حاکمیت سرمایه است، هر جور سرمایه باشه شورا که هیچ، از شورا قدرتمندترش هم اینجا تعطیله. ممنونم از شما دکتر، خدا حافظتون باشه. شما
اقتصاد، سیاست و اجتماع، علم و فناوری، فرهنگ و هنر در صبح و گفتگو. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب بریم سراغ موضوع افزایش حجم نقدینگی در کشور. به اتفاقی که خب به زمانی اعلام میشد، من ابتدای برنامه مرز کردم، روزانه 1,000 میلیارد تومان به نقدینگی کشور اضافه میشه یا خلق پولهایی که داره صورت میگیره. بدی قضیه اینه که به خاطر بازار سرمایه خیلی از سپرده های شما شهروندان عزیز که در بانک ها بود، حالا میگم شما شهروندان عزیز قلیلتون ها، چون عمدش برای یه عده خاصه، یعنی یه عده کم، 2,800 میلیارد تومان، 90% برای یه تعداد انگوش شماری است. اینا وقتی میاد از سپرده های غیر دیداری یا شبه پول خارج میشه، شما پولی گذاشتی 2 ساله 18% سود بگیری. وقتی میبینی بازار سرمایه رونق داره، میری قراردادت رو با بانک منحل میکنی، میگه آقا من نمیخوام سپرده بلند مدت، کوتاه مدتش کن، پولو میگیری، درسته تو همون بانک باز میمونی این پول، اما از شبه پول به پول تبدیل میشه، یعنی قدرت زایشش بالا میره، میاد تو بازار سرمایه، تبدیل میشه به اوراق سهام، و بعد اگر یه وقت بازار سرمایه دچار ریزش بشه، اون اوراق فروخته میشه، نقدینگی میاد بازارهای دیگه. علت اینکه ما تو چند وقت گذشته بازارهای مختلفمون دچار نوسان بوده، از مسکن بگیر تا خودرو بگیر تا حتی طلا، یکی از علتاش همین بوده. آقای دکتر جعفر قادری، رئیس محترم کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه بودجه، و آقای دکتر وحید شقاقی، استاد محترم دانشگاه اقتصاددان، دو مهمانی هستند که روی خط ارتباطیمون هستند. میخوایم با این دو بزرگوار در این باره صحبت بکنیم. آقای دکتر قادری، خدمتتون سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی، مهمان عزیز ارجمند و شنوندگان عزیز ارجمند عرض سلام و وقت بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر قادری، شما رئیس کمیته اقتصاد کمیسیون برنامه و بودجه کمیسیون اقتصاد.
خواهش میکنم.
کمیسیونتون آقای دکتر کدومه؟ من اشتباه گفتم؟
نه درسته،
کمیسیون برنامه بودجه دیگه. رئیس کمیته اقتصاد این کمیسیون هم هستید.
بله.
ممنونم از شما. آقای دکتر شرقی، خدمت شما سلام عرض میکنم. آقای دکتر شرقی، صدای منو میشنوید؟
بله بله.
سلام عرض میکنم.
قربان الرحیم. بنده سلام عرض میکنم از متعدد سالی و مهمان گرانقدر
زنده باشید.
شنوندگان محترمتون در خدمتتونم.
متشکرم. آقای دکتر قادری، برای این روزانه 1500 تا 1700 میلیارد تومان نقدینگی که داره به کشور اضافه میشه و موضوع بورس هم داره به این تبدیل شبه پول به پول دامن میزنه، چه فکری باید بکنیم یا چه فکری کردید تو مجلس های دکتر قادری؟
خب استعذار دارید که بحثی که به صورت جدی مورد تأکید و توجه همه هست و بارها همه دستاندرکاران و مسئولین، مقام معظم رهبری، کارشناسان، همه برش اذعان و اعتراف دارن، اینه که راه منطقی اینه که نقدینگی ها به سمت تولید سوق داده بشه. یعنی وقتی که
حالا برآورده این روزی 1400 یا 1500 میلیارد تومان به حجم نقدینگی اضافه میشه.
بله.
شما اگر این نقدینگی ها رو به سمت تولید بکشونید و ظرفیت اقتصادی کشور رو توسعه بدید،
خب
این خودش کمک میکنه که متناسب با رشد نقدینگی تولید هم اضافه بشه و به تبعش اشتغال و درآمد مردم و امکان کسب درآمد مالیاتی توسط دولت هم اضافه بشه و در افزایش حجم اقتصاد خب کمک میکنه که بسیاری از پیامدهای منفی که میتونست دقیقا این رشد نقدینگی داشته باشه به پیامدهای مثبت تبدیل بشه.
بله.
من فکر کنم کاری که خب حالا لایحه که دولت آورد و در مجلس کلیت مصوب شده، جزئیاتش هم یک شنبه انشالله به اتمام میرسه، که دقیقا اجازه داده بشه به یا این امکان و فرصت برای شرکت های وابسته به دستگاه اجرایی و همطور سایر شرکت های دیگه فراهم بشه که بتونن از طریق صرف سهام و افزایش حجم سهامشون دقیقا بتونن سرمایه رو اضافه بکنن و این نقدینگی ها رو به سمت تکمیل طرح پروژه نیمه تمام و شروع طرح جدید ببرن. خب یک اقدام مثبتی است که انجام شد. طرح دیگری هم که وجود داره بحث فروش دقیقت یا اوراق سلف نفت هست که خب این مطلب با کلیاتی که بعد نظر دولت مجلس بشه اعتقادی نداره و ما اعتقادم بر اینی که دقیقت فروش نقدی رو با تخفیف شاید روش و امکان بهتری باشه و تلاش ما داریم باشه که بخش قابل توجهی از این نفتی که دقیقت میتونه در شرط فعلی تبدیل به فراورده بشه، حتی فراورده غیر استاندارد در داخل کشور استفاده بشه.
بله.
چون امکان صادرات فراورده ها به مراتب راحت تر از صادرات نفت خام و همینطور به هر حال چه توی شرایط فعلی شاید به هر حال فروش سهام دولت در مجموعه های بزرگی که تا به حال عرضه نشده اینم کمک میکنه که بخش از نقدینگی جمع‌آوری بشه و توسط دولت در تکمیل طرح ها پروژه نیمه تمام یا شروع طرح ها و پروژه جدید مورد استفاده قرار بگیره و مسابقه های دیگری که میشه قائل شد که دقیقا از این امکان شرکت ها خصوصا شرکت های بزرگ بورسی استفاده بکنن و نقدینگی ها رو جذب کنن و نقدینگی که در سیستم بانکی وجود داره برای تأمین مالی شرکت ها و طرح ها پروژه های کوچک مورد استفاده قرار بگیره. من فکر کنم خب
مجموعه این اقدامات بله مجموعه اقدامات کمک میکنه به اینکه نقدینگی هدایت بشه.
بله.
بسیار خوب. آقای دکتر شقاقی.
بله.
نکاتی که آقای دکتر قادری گفتن گرچه نکات درستی است، اما الان میدونید کمتر از 10% نقدینگی که وارد بورس میشه به سمت تولید میره، عرضه اولیه است و 90% اون بازار ثانویه است، بلکه بیشتر از 90%. اون بحث صرف سهامی که اشاره کردن، لایحه‌ای که به مجلس رفته برای افزایش سرمایه شرکت های بورسی، بحث مالیاتشون هست، اونم که هنوز تکلیفش روشن نیست و تمام مثال هایی که آقای دکتر قادری زدن، یعنی همون بحث حتی گشایش اقتصادی و بحث نفت هم که مطرح کردن، فعلا متوقف شده. توی همچین شرایط های دکتر، چون آقای رئیس جمهور هم وعده دادن، گفتن که اجازه نمیدیم سرمایه های مردم دچار زیان و ضرر بشه، چه باید بکنن آقای دکتر شقاقی؟ مجلس مشخصا چیکار میتونه بکنه؟ دولت چیکار میتونه بکنه که نکرده؟
ببینید مسئله اصلی آقای راسخ اینه که این موتور رشد نقدینگی ما، خب این موتور رشد نقدینگی رو دولت نتونسته از کار بندازه و درسته که نسبت نقدینگی به تولید در کشور ما الان حدودا 90% 100%، یعنی ما حدودا 3000 میلیارد تومان اگر حدود نقدینگی ما رو در نظر بگیرید، تولید ما هم به همین نسبته.
بله.
یعنی این عدد در مقایسه با سایز جهانی عدد بالایی نیست، ولی موتور رشد نقدینگی ما داره با سرعت کار میکنه و متاسفانه دولت این رو حلش نکرده و ما الان عمدتاً دنبال این هستیم که این نقدینگی رو یه جاهایی بلوکه کنیم.
درسته.
یعنی ببینید الان کارهایی که مجلس داره انجام میده یا دولت داره انجام میده اینه که این نقدینگی رو یه بخشهایی ببره بلوکه کنه و نگه داره. این راهگشای نهایی نیست. باید ما این موتور رو خاموشش کنیم، ولی برخی از تصمیماتی هم که گرفته میشه این رو دامن میزنه. من دیشب شنیدم نرخ سود رو بانک مرکزی حتی افزایش داد، نرخ سود سپرده‌های بلند مدت رو به 22%
از 18%
از 16% بود.